جلسه ششم از شرح مدخل عقلگرایی در مقابل تجربه‌گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. در جلسه قبل گفتیم که هیوم گزاره‌های صادق رو در دو دسته قرار میداد. اون گزاره‌هایی که به روابط میان ایده‌ها می‌پردازن و صدق اونها رو از راه شهود یا قیاس از دسته‌ای از گزاره‌های شهودی ما می‌دانیم، و اونهایی که ناظر به فکت های جهان خارج هستند. این دسته دوم از گزاره ها رو ناممکنه که شهود به صدق اونها پی ببره و فقط با تجربه حسی هست که ما به صدق اونها میرسیم، و اونم نه به نحوی یقینی، به نحوی غیر یقینی به صدق اونها میرسیم. در قرن بیستم نسخه بروز شده این سنخ تجربه گرایی هیومی رو، البته این بار با تأکید بیشتر بر اهمیت زبان و ماهیت معنا، توسط ایر ارائه شد که یکی از پوزیتیویستای منطقی بود. این بار ایر با اتخاذ یک نظریه پوزیتیویستی از معنا به نام نظریه تحقیق پذیری تجربی یا قابلیت تحقیق تجربی، هر جمله‌ای رو که به لحاظ شناختی معنادار بود در یکی از دو دسته قرار داد. این دفعه ببینید داره از معناداری صحبت میکنه، میگه جملاتی که به لحاظ شناختی معنادار هستن در دو دسته قرار دارن، یا اون جمله‌ای که معنادار هست یک توتولوژی یا همانگویی هستش و صرفاً به دلیل معنای واژگانش هست که صادق هست، و بنابراین هیچ اطلاعات اساسی درباره جهان عرضه نمی کنه، یا یه جمله هستش که به تحقیق تجربی باز هست. بنابراین راهی برای شناخت جهان، وقتی از جهان خارج داریم صحبت می کنیم، از طریق شهود یا قیاس وجود نداره از نظر ایر، چون یا جمله رو باید تحقیق تجربی کنیم یا هم توتولوژیکال همانگوییه و دیگه این وسط اصلا نیازی به شهود نیست و شهود نمیتونه ما رو به درکی از جهان خارج برسونه. ایر در سال 1936 در کتاب زبان، حقیقت و منطق، یعنی کتابی که پوزیتیویسم منطقی رو به جهان انگلیسی زبانها معرفی کرد، یک شمه ای از این مطالب رو داره. در یک کتاب دیگری داره که 1956 هستش، اسم این کتاب هست مسئله معرفت. اینجا دیگه به نحوی بسیار دقیق شما این ایده رو میتونید به ایر نسبت بدید. نقل قول مستقیم اینجوری میگه، میگه هیچ معرفت پیشینی که ناظر به واقعیات باشد، به حقایق باشه، وجود نداره. چرا؟ زیرا گزاره های صادقی که محصول عقل محض هستند، یعنی گزاره هایی که می دانیم مستقل از همه تجربه ها معتبرند، تنها به دلیل محتوای، به دلیل فقدان محتوای واقعی اونهاست که صادق هستند. در مقابل این، پس دسته اول که اونایی که محتوای واقعی ندارن و مستقل از تجربه ما میتونیم صدقشون رو تشخیص بدیم، در مقابل اینها گزاره های تجربی تنها گزاره هایی هستند که ممکنه در مقابل تجربه حسی ناظر به جهان تایید یا بی‌اعتبار بشن، یا تایید بشن یا بی‌اعتبار بشن. و همه گزاره های تجربی هم میگه این خاصیت رو دارن که میتونیم در واقع در اونها رو در تقابل با جهان خارج قرار بدیم، با جهان واقع قرار بدیم و ببینیم که آیا تایید میشن یا بی‌اعتبار میشن. به این ترتیب میبینیم که تجربه گرایی هیومی در چجوری وارد در قرن بیستم با یک شدت زیادی پیگیری شد، با قدرت پیگیری شد، و پوزیتیویست‌های منطقی که تأثیر بسیار زیادی بر شاخه‌های مختلف فلسفه داشتن، از فلسفه علم کارشون شروع شد، ولی بعدا بر شاخه های مختلف فلسفه اثرهای زیادی داشتن، چگونه این دوگانه هیومی رو در فلسفه گسترش دادن. از منظر تجربه گراها، اون استدلال عقل گراها که فکر میکردن که تز شهود و قیاس میتونه ما رو به یک معرفت ماهوی یا اساسی از جهان خارج برسونه، از اساس این فرض نادرستی هستش. اشتباه میکنن که فکر میکنه همچی کاری رو ما میتونیم بکنیم. تجربه هست که فقط میتونه درباره جهان خارج به ما معرفت بده، و از شهود اگه توقع داشته باشیم چنین کاری برای ما بکنه، ما داریم چیزی فراتر از آنچه در حیطه دسترسی شهود هست رو ازش طلب میکنیم. اما خب از سوی دیگه این پاسخ تجربه گراها خودش با چالش های زیادی مواجه بود. یعنی ما میدونیم که پوزیتیویست های منطقی، به ویژه هر چقدر جلوتر اومدیم، حتی دیگه خودشون هم، کسی مانند آیر بعدها اعتراف میکنه که این تقریبا تمام اون مطالبی که در این قسمت اول میگفتم نمیتونن در مقابل نقد های فلسفی دوام بیارن. اما جالبه که میگه کماکان روح اون چه که گفتم بر فلسفه حاکم است، لااقل بر فلسفه علم حاکم هستش. اما بریم ببینیم که نویسندگان مقاله پاسخ تجربه گراها رو با چه چالش هایی مواجه میدونن. اولین سوالشون این هستش که از تجربه گرا بپرسن که آیا قضایای هندسه شما فکر میکنید که واقعا صرفاً روابط میان مفاهیم خود ما هستش؟ باز به نظرمون میرسه که معرفت ما در ریاضیات چیزی فراتر از مفاهیم خودمون باشه. آیا این قضاوت اخلاقی که کودک آزاری نادرسته صرفا بیان احساس ماست؟ چون ایر اتفاقا این نوع تجربه گرایی رو که میگفت وارد ساحت اخلاق هم کرد و میگفت این گزارهایی از این دست صرفا بیان احساس های ماست. اما در این مورد هم مثل معارف ریاضی، باز به نظر میرسه که معرفت ما به احکام اخلاقی، به قضاوت‌های اخلاقی، فقط به این که ما چه احساسی میکنیم، چگونه احساس میکنیم یا چگونه رفتار میکنیم مربوط نیست، بلکه داره به ما میگه که چگونه باید رفتار کنیم. مطابق نظر ایر، گزاره اخلاقی چیزی جز بیان احساس نیست. حالا ما میتونیم از ایر بپرسیم که ما چطوری میتونیم بگیم که کودک آزاری نادرست است یا نباید کودک آزاری کرد؟ گزارهایی از این دست اگه بهش بگیم، ما چجوری میتونیم به اینها واژه صادق رو بهشون اطلاق کنیم؟ خب این نه توتولوژیکاله، نه همانگویی هستش، و نه اینکه باید و نباید که در جهان خارج نیستش که قابل تحقیق تجربی باشه. پس چه چیزی این گزارهای اخلاقی رو باعث میشه که صادق بشن؟ اصلا بریم سراغ اون اصول کلی که خود هیوم مطرح میکرد یا مثلا خود ایر مطرح میکنه. این دوگانه هایی که معرفی میکنه، همه این دو دستبندی ها خودش در قالب یک دسته از گزاره ها داره بیان میشه. این گزاره ها خودشون وضعیت صدقشون چگونه هستش؟ خب اینها باز نه توتولوژی هستن، نه توتولوژیکال هستن، همونگویانه هستن، و نه ناظر به فکت هایی در جهان خارج هستن. یک امر واقعی رو در جهان بازنمایی نمی کنن که ما بفهمیم آیا اینها صادق هستن یا نه. پس ما چجوری میتونیم خود مثلا شرح هیوم رو از اینکه از نظریه هایی که مطرح میکرد یا شرح ایر رو، اینا رو ما خودش رو چجوری میتونیم صدق و کذبش رو تعیین کنیم؟ نویسندگان مقاله به این نکته اشاره نمیکنه، اما در فلسفه علم یک بحث بسیار طولانی هستش که پوپر چه ایرادهایی به این معیار تحقیق پذیری تجربی گرفت، و اصلا بر اثر متعاقب همون ایرادها بود که بسیاری از پوزیتیویست های منطقی خودشون شکل اصلاح شده ای از نظر خودشون رو مطرح کردن، از جمله ایر، و باز همون شکل اصلاح شده هم البته مشکلاتی داشتش. یعنی در خود این معیار تحقیق پذیری تجربی، حتی در خود علوم تجربی هم مشکلاتی داره. چرا؟ چون قوانین کلی علمی تحقیق پذیر نیستن. وقتی ما میگیم همه فلزات حادی الکتریسیته هستن، چگونه میشه این رو تحقیق تجربی کرد؟ ما که به همه نمونه های فلز در سراسر کائنات دسترسی نداریم. یا وقتی که میگیم هیچ شیئی نمیتواند با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کند، این اصلا به ساختار جمله نگاه میکنید یه وجه سلبی داره. این به دلیل این وجه سلبیش اصلا تحقیق پذیر تجربی نیستش. گزاره های مانند این که فلان چیز وجود دارد قابل تحقیق تجربی هستند، اما گزاره های کلی از جمله که همه الف ها ب هستند، یا گزاره های سلبی در واقع وجودی، گزاره های سلبی وجودی، مثلا بگیم که پاگنده وجود ندارد، خب مواردی از این دست، اینا قابلیت تحقیق تجربی نیستن. و همین مثل همین مثالی که گفتم تو علم، وقتی بگیم هیچ شیئی با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت نمی کند، خب اینها رو ما چجوری میتونیم تحقیق تجربی کنیم؟ اما باز منصفانه هم آدم خودش بخواد بگه، ایر در یکی از مصاحبه هایی که در آخر عمرش صحبت میکرد میگفتش که به رغم تمام نقد های نظری که میپذیرم به این اصل تحقیق پذیری تجربی وارده، اما در عمل کارآمدی های زیادی داره و همه ما به ناگفته در علوم داریم از این قاعده استفاده میکنیم. و یک تمثیلی رو از یک چیز میاره، از داستان آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز، که میگه که اونجا قهرمانان داستان دارن با هم دیگه، همشون از اون ثروتی که به دست آوردن دارن استفاده میکنن، اما دوست ندارن درباره منشأ اون ثروت که پول از کجا اومده در مورد اون صحبتی کنن. میگه این فیلسوفان هم تقریبا همه دارن از همون نظری که من دوگانه‌ای که مطرح کردم دارن به نحوی از اون استفاده میکنن، اما فقط در عمل خیلی دوست ندارن که این اصل تحقیق پذیری تجربی رو در عمل صحبت کنن، ازش صحبت کنن. چرا؟ چون واقعا خودش هم میپذیره که تاب نقدهای فلسفی رو نمیاره. میگه اما در عمل اتفاقا راهنماهای بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار میده. من به نظرم مقدار زیادی درست میگه. اگر شما وارد بحث شبه علمها بشید، میبینید که این اصل تحقیق پذیری تجربی که ایر ازش صحبت میکنه اونجا کارآمدی های زیادی داره، یعنی برای نقد شبه علم ها کارآمدی زیادی داره. نویسندگان البته حالا دیگه این محاسنش رو نمیگن و میرن سراغ این که میگن اگه از یک منظر کلیتر فلسفی نگاه کنیم، یعنی بخوایم واقعا، چون خود گفتم ایر هم میپذیره که این نقد های فلسفی رو خیلی دوام تاب نمیاره، میگه لااقل این عقلگراهای استدلالی برای تز شهود و قیاس عرضه میکنن که ما میتونیم چگونه میتونیم نسبت به جهان خارج یک معرفتی رو به دست بیاریم. اما میگه یک همچی چیزی با این که به اون هم میشه نقد کرد، در سنت تجربه گراها شما مورد مشابهی رو نمیبینید. اما خب خود نویسندگان هم میگن که مهمترین استدلالشون اگه بخوان یک کاری کنن که پذیرش عمومی بالاتری داشته باشه، باید بتونن به ما بگن که شهود چه هستش و قدرت معرفتی شهود چقدر هست. اینها سوالات اصلیه که باید بهش پاسخ بدن. همینجا در مقاله بحث شهود بسته میشه و نویسندگان مقاله به سراغ تز معرفت فطری میرن. اما اجازه میخوام با مراجعه به مدخل دیگری از همین دانشنامه فلسفی استنفورد که در مورد شهود نوشته شده، فقط در حد اشاره به چند نظریه دیگه درباره شهود اشاره کنم، چون همینجوری که نویسندگان مقاله بحث ختم میکنن میگن اگر قراره که ما تز شهود قیاس رو با قرائت عقلگراها جدیتر بگیریم، باید به یک فهم بهتری از شهود برسیم، که دیگه البته مقاله اینجا قطع میشه. وقتی به سراغ اون مقاله میریم میبینیم که اونجا سه نظریه رایج در باب چیستی شهود رو معرفی میکنن که اشاره مختصری به هر کدومشون میکنم. ابتدا با همین فهم عرفی از شهود آغاز میکنن که در همین مقاله که ما هم میخونیم ازش صحبت شده بود. یک دسته مثال هایی میزنن، از جمله اینکه نقیض یک گزار معادل خود اون گزار است، اینکه شکنجه یک موجود زیشعور برای سرگرمی کاری غیر اخلاقی است، و یا اینکه محال است که مربع 5 ضلع داشته باشد، و مواردی از این دست. میگن این مثال هایی هستش که به ما نشون میده که به صورت یک تعریف مصداقی میتونیم بگیم گزاره های شهودی گزاره هایی هستن نظیر این گزاره ها که به نظر میرسه که صادق هستن. اما بعد از این تعریف عرفی که به صورت مصداقی انجام میشه، یعنی به جایی که بیاد به صورت مفهومی تعریفش کنه، یه نمونه هایی از معرفت شهودی رو مثال میزنه، نویسنده اون مقاله میره و سه نظریه رو مطرح میکنه. طبق نظریه اول، یک فیلسوفانی از جمله معروفترینشون دیوید لوئیس معتقدند که شهود یک نوع باور است، نوعی اپینیون هستش و نه چیزی بیشتر. به بیان خود لوئیس، شهود ما صرفاً نظرات ماست، یعنی شهود چیزی جز نظرهای ما نیستش. مطابق با این تعریف چجوری میشه شهود رو تعریف کرد؟ اگر فردی مثل اس گزاره پی رو شهودی میدانه، یعنی اینکه به پی باور داره. به همین سادگی میتونیم اینجوری تعریف کنیم: فرد اس گزاره پی را شهودی میداند اگر و فقط اگر آن فرد به پی باور داشته باشد. نکته جالبش اینه که لوئیس این نظرش رو در مورد خود نظریه های فلسفی هم به کار میگیره، از جمله خود اون نظریه های فلسفی که مثلا در مورد نقش شهود دارن حرف میزنن. ما در مقاله به اختلاف نظر عقلگراها و تجربه‌گراها در مورد این که شهود آیا میتونه منبع یک معرفتی نسبت به جهان خارج باشه یا نه اشاره کردیم. این که مثلا تجربه‌گراهای مانند هیوم میگن که دامنه شهود رو نباید به قضاوت‌ها و احکامی فراتر از روابط میان ایده‌ها بردش، و دکارت و لایبنیس مخالف اینن و معتقد بودن که دامنه شهود میتونه بخشی از گزاره‌های ناظر به جهان خارج رو هم در بر بگیره. این اختلاف نظرها رو ما دیدیم. حالا لوئیس داره به ما میگه که درسته که فیلسوفان یه استدلال هایی برای سخنان خودشون میارن، اما معمولا در نقض نظر همدیگر، یعنی وقتی مثلا هیوم میخواد نظر دکارت رو نقض کنه، معمولا متوسل میشن به یه دسته از مثال ها و بعد معتقدن که شهود به آنها میگوید که اون مثال نقض مثال نقض خوبی هستش. حالا لوئیس داره به عبارتی به ما میگه که اگر در موردی مثلا در دعوای عقلگراها و تجربه‌گراها بر سر دامنه شهود اختلاف نظر داریم و یکی از طرفین از این مثال‌ها استفاده میکنه که بگه شهودی مشخص است که این مثال نقض خوبی علیه نظریه رقیب هستش، بهتر اینجوری حرف بزنن، نگن این شهودی هستش. باید بگن چی؟ باید بگن که به نظر من میرسد که فلان. میگه چون شهود چیزی جز یک دسته ای از باورها نیست، یعنی من باورهای من به من میگه که این شکلی هستش و این مثال نقض خوبی هستش. لوئیس میگه که البته همه این شهودها یا باورها یکسان نیستن، بعضی هاشون عقلانی هستن، بعضی هاشون پیچیدن، بعضی هاشون خاصن، بعضی هاشون عامن، بعضی هاشون محکمترن، بعضی از استحکام کمتری برخوردارن. اما میگه هر کدوم اینا رو بگیم همشون از جنس عقیدن، از جنس باور هستن. اما خب حالا برگردیم ببینیم تعریف لوئیس از شهود چه بود. گفتش یک نوع باوره. نکته مهم اینه که اما خب هر باوری هم که شهود نیستش. بنابراین فیلسوفان بعدی کسانی مانند گوپنیک، کورنبلیس و مایکل دیوید، اینها اومدن و یک مقداری این جمله رو دقیق ترش کردن و به این ترتیب تعریف کردن که فرد اس به پی شهود دارد اگر و فقط اگر باور اس به پی آگاهانه برآمده از یا منتج از دیگر باورهای اس نباشد. یعنی هر باوری رو نمیگیم شهود، میگن آگاهانه اون رو از دسته ای از باورهای دیگرش بیرون نکشیده باشه. باوری هستش اما اون باور منتجی نباشه، برای همین یک باور مستقیم تری باشه. در این صورت ما به اون میگیم شهود. اگه فقط میگفت منتج از موارد دیگر باشد، ما ممکن بود در اعتراض بهش بگیم که خب ممکنه من یه چیزی رو که فکر میکنم مستقیم بهش باور دارم در ناخودآگاه خودم یک استنتاجاتی انجام دادم که الان فکر میکنم که این گزاره برای من به نظرم میرسه که این به این باور پیدا کردم. سخنش این استش که میگه خب اون موارد رو من بهش میگم شهود. اون جاهایی که آگاهانه اون رو از بقیه باورها استنتاج کرده باشی به اون نمیگیم شهود. خب پس اگه آگاهانه برآمده یا منتج از دیگر باورهای اس نباشد اما به اون باور داشته باشه فرد، ما بهش میگیم شهود. در یک تعریف دیگری که از شهود در همین راستا انجام میشه، میگن این باور، ببخشید، فرد اس به پی شهود داره اگر و فقط اگر این باورش صرفاً برآمده از دانستن مفاهیم مندرج در اون گزاره باشه. مثلا اگر فرد معنای 3، معنای 5، نصف، 30 رو میدونه، این موارد رو میدونه، اون وقت میتونه بگیم شهودن میداند که 3 5 تا نصف 30 است، مثال هیوم. یعنی میگن این به این شکل ما میتونیم اینو، این دسته از باورها رو ما بهش میگیم باورهای شهودی. دسته دوم نظریه ها نظریه هایی هستن که به جای اینکه از باور صحبت کنن، میگن شهود خود باور نیست بلکه گرایش به باور داشتنه. پیتر ون این واگن، معرفت شناس معروف حال حاضر، طرفدار این نظریه هستش. ون این واگن شهود رو اینجوری تعریف میکنه که میگه شهودها ممکنه در برخی موارد گرایش هایی باشند که برخی از رفتارها رو برای ما جذاب میکنن، به نحوی که ما رو به سمت پذیرش اون گزاره ها سوق میدن، بدون اینکه ما رو به سمت پذیرش کامل اونها ببرن، فقط ما رو به سمت اون گزاره ها سوق میدن. مطابق با این نظریه میشه اینجوری پس تعریف کرد: فرد اس به پی شهود دارد اگر و فقط اگر اس گرایش به باور به پی داشته باشد. اما خب در اینجا هم یک سوالی مطرح میشه: آیا هر گرایشی به باور شهوده؟ سوسا، یک معرفتشناس معروف دیگه، پیشنهاد ون این واگن رو دقیق تر میکنه و میگه که اس به پی شهود دارد اگر و فقط اگر اس گرایش به باور به پی داشته باشد و این گرایش صرفاً مبتنی بر فهم پی باشد. اینکه آیا ما در تاریخ فلسفه، یعنی بین دعوای بین عقلگراها و تجربه‌گراهای سنتی، وقتی دارن از شهود صحبت میکنن، میتونیم مواردی از چنین ایده هایی پیدا کنیم یا نه، خودش میتونه خیلی جالب باشه. یعنی که بریم ببینیم آیا کسی هست که شهود رو یک نوع باور یا گرایش به باور در نظر گرفته باشه. من به نظرم بشه گرایش با باور رو به خردگرایان، به عقلگراهایی مثل دکارت و اینا نسبت داد، ولی چون حیطه کاری من نیست من نمیتونم خیلی دقیق اینو بگم. ولی چقدر جالبه که این بار اگر به سراغ دکارت داریم میریم برای خوندن دکارت، ببینیم که چقدر منظورشون از شهود همین گرایش به باور هستش. این چیزی که ونین واگن داره میگه. نظریه سوم در مورد شهود میگه که شهود یک نوع حالت سوی جنریس هستش، نوعی حالت اصیله که قابل تقلیل به حالتهای ساده تر نیست، مفهومی که قابل بیان به مفاهیم ساده تر نباشه. در عربی ترجمه میشه به فی نفسه. مثلا از نظر مور زیبایی سوی جنریس هستش، یعنی چرا؟ چون قابل تقلیل به مفاهیم طبیعی نیست. مور به ما میگه که کسی که تلاش میکنه مفهوم زیبایی رو به مفاهیم تجربی بخواد تعریفش کنه دچار مغالطه طبیعتگرایانه شده. در همین معنا هم هستش که کسایی مانند مایکل هیومر که شهودگلای اخلاقی هستش و در جلسه قبلی ازش صحبت کردیم، اونم میگه که شهود نوعی حالت سوی جنریس هستش. میگه شهود یک گرایش گزاره‌ایه که در اون گرایش گزاره یک گزاره ظاهرا درست به نظر میرسه. مطابق با این تعریف، وقتی که من میگم فرد اس به گزاره پی شهود دارد، به این معنا هستش که اون فرد اس به نظرش میرسد که پی، به نظرش میرسد، یک حالت سیم هست به نظر رسیدن، به نظرش میرسد که پی. خب البته از اونجایی که بعدا ممکنه بگیم خب هر نوع به نظر رسیدنی رو که ما شهود نمیگیم، میشه این رو دقیق ترش کرد و این کار رو نویسنده اون مقاله کرده و اون به نظر رسیدن هایی که با تأمل نظری همراه باشن اونها رو میگه. یعنی میگه فرد اس به گزاره پی شهود دارد اگر و فقط اگر فرد اس به نحوی متأملانه به نظرش میرسد که پی. بیلر که از طرفدارهای اصلی این روی کرده استش، یه تمایز جالبی رو معرفی میکنه که به بحث ما میتونه خیلی مرتبط باشه. میاد بین دو نوع شهود، یعنی شهودهای پیشینی و شهود فیزیکی تمایز قائل میشه. شهود پیشینی آن شهودی هستش که در مباحث فلسفی ازش سخن میگیم و شهود فیزیکی اون شهودی هستش که دانشمندان مثلا وقتی دارن یک تاوت اکسپریمنت رو کار میکنن، یک آزمایش فکری رو دارن باش کار میکنن، با اون سر و کار دارن. تو آزمایش های فکری ما خیلی وقتا با شهود سر و کار داریم و این شهودی که دانشمند تو تاوت اکسپریمنت یا آزمایش های فکری یا آزمایش های خیالی باش سر و کار داره، اسم اونو میذاره شهود فیزیکی. اسم اون کاری که اون شهودی که فیلسوفا ازش صحبت میکنن، میگن به نحو شهودی به نظر میرسد که فلان، اونو بهش میذاریم شهود پیشینی. بیلر میگه برای این دو دسته، یعنی برای دانشمندا و برای فیلسوفا، متأملانه به نظر رسیدن یک معنی واحد نمیده. وقتی دانشمند میگه این سخن شهودی درسته، منظورش این نیست که ضروریه. اما وقتی فیلسوف میگه که این سخن شهودی درسته، منظورش اینه که ضروری هم هست. بنابراین اگه نگاه کنیم چه فیلسوف و چه دانشمند، هر دوتاشون وقتی از شهود دارن مدد میگیرن، ممکنه این تعریف رو کاملا بپذیرن که بگن شهود یک نوع به نظر رسیدن متأملانه هستش. اما فیلسوف چون نمیخواد یه ضرورتی رو به این بچسبونه، ببخشید برعکس گفتم، فیلسوف چون میخواهد یه ضرورتی رو به این بچسبونه، دانشمند نمیخواد ضرورتی بهش بچسبونه، فیلسوف میخواد یک ضرورتی رو بهش بچسبونه. فیلسوف چون میخواد یک ضرورتی رو به این بچسبونه، میتونه اصلا یک نوعی شهود رو به یک شکل دیگه تعریف کنه، اسمشو بذاره شهود عقلانی و وقت اینجوری تعریفش کنه، بگه فرد اس به گزاره پی شهود عقلانی داره اگر و فقط اگر فرد اس به نحوی متعملانه به نظرش میرسه که به نحوی ضروری پی صادق است، نه اینکه فقط پی صادق است. اگه دانشمند باشه میگه که من میپذیرم که این صادق است، اما اگه میخوام بگیم ضروری صادق است، برای اینکه دوتا رو از همدیگه متمایز کنه، بیلر اسم یکی رو میذاره شهود عقلانی یا شهود پیشینی در مقابل شهود فیزیکی که منظورش یک شهود پسینی هستش که دانشمند باش سر و کار داره. تمایزش در بودن ضرورت در شهود عقلانی یا پیشینی و نبودن ضرورت در شهودی که دانشمند استفاده ازش میکنه اسمشو میذاره شهود فیزیکی. به نظرم میرسه که این تقسیم بندی بیلر خیلی میتونست به کار بحث ما در تمایز میان عقلگراها و تجربه گراها بیاد، لااقل برای تمایز میان عقلگراها و تجربه گراهای جدید فکر میکنم که به کار بیاد. حالا اگر به کار بحث تاریخی ما در مورد تفاوت‌های دکارت و هیوم و اینها نیاد، لااقل در بین برای در موارد جدید به کار میاد. خب خلاصه سخنم این هستش، این مطالب اضافه، این مطالب تو مقاله نبود، ولی از اونجای عرض کردم که به نظرم میرسه که وقتی ما داریم از اختلاف نظر عقلگراها و تجربه گراهای سنتی در مورد شهود حرف میزنیم، باید به این نظریه های مختلف فلسفی که در مورد شهود وجود داره به اینها توجه کنیم. به علاوه اگر به مدخل شهود استنفورد مراجعه کنیم، یه دو سه نکته دیگر رو هم که به کار بحث ما میاد میتونیم ببینیم. ما تا به حال تا به اینجا متعلق شهود رو گزاره در نظر میگرفتیم، اما یک نظریه های فلسفی رقیبی هم وجود دارن که میگن اصلا متعلق شهود گزاره نیست، بلکه مفاهیم هستند که متعلق شهود هستند. ببخشید، ویژگی ها هستند که متعلق شهود هستند. به این ترتیب اگه این حرف درست باشه، شهود از حالت گرایش گزاره‌ای یا دیدیکتو خارج میشه، به صورت دره در میاد. ما میتونیم به ویژگی ها یا وضعیت امور یک شهودی داشته باشیم که اسمشو میشه گذاشت شهود شیعی، Objectual Intuition اسمشو میذارن. نویسنده مدخل شهود به عنوان نمونه ای از این مورد به نظر راسل اشاره میکنه در مورد معرفت ما به کلی ها. معرفت به کلی ها یعنی فقط مثلا مثل اسب، نمیدونم، سفید، اینا کلی هستن. خب معرفت به کلی ها خب یک نوع معرفت گزاره‌ای نیستش، یک نوع معرفت از راه آشنایی است به تعبیر راسل، و راسل میگه که ما اینها رو به صورت شهودی میدانیم. این نکته به نظرم دیگه خیلی مستقیم به کار نویسندگان مقاله ما میومد که بهش اشاره نکردن. چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چون وقتی صحبت از فطری میشه در این مقاله‌ای که ما داریم کار میکنیم، هم از معرفت فطری حرف میزنن هم از مفاهیم فطری حرف میزنن، اما در مورد شهود این دوگانه رو مطرح نمیکنن. در حالی که ما میدونیم اینجوری که الان داریم میبینیم، بعضی موقع شهود میتونه به صورت گرایش گزاره‌ای باشه، یعنی به یک گزاره ما شهود داشته باشیم، بعضی موقع متعلقش میتونه گزاره نباشه بلکه یک پراپرتی یا ویژگی باشه. و حالا ویژگی رو اگر اونور ما دوگانه گزاره، معرفت و مفهوم رو در ذیل بحث فطری داریم، اینور در ذیل بحث شهود هم دوگانه گزاره و این دفعه پراپرتی رو داریم، و بین پراپرتی و مفهوم هم میشه روابطی رو برقرار کرد. به این ترتیب به نظرم وقتی که این نویسندگان دوگانه رو در مورد پیشینی مطرح کرده بودن، خوب بود که این دوگانه رو در مورد فطری هم مطرح می کردن. احتمالا شاید به نظرشون می رسیده که در بحث دکارت و لااقل در تاریخ فلسفه این خیلی کاربرد نداره، اما چون مدخل رو نگفتن که فقط میخواد به تاریخ فلسفه بپردازه، بلکه عنوانش این هستش که میخواد تفاوت‌های عقلگرایی و تجربه‌گرایی رو معرفی کنه، شاید بد نبود که لااقل به این دوگانه هم اشاره میکردن. یک نوع تمایز دیگه هم هستش ذیل بحث شهود که اون رو هم باید بشه اشاره مختصری کرد. نگاه متعارفی که ما تا حالا ازش سخن گفتیم، شهود رو نوعی حالت روانشناختی نسبت به یه گزاره در نظر میگیره. اما میشه شهود رو نه به عنوان یک حالت روانشناختی، بلکه به عنوان یک قوه یا فکولتی در نظر گرفت. قوه شهود. این تمایزم از اونجای مهمه که وقتی مشغول مطالعه تاریخ فلسفه هستیم و مثلا میبینیم که فیلسوفی داره از شهود سخن میگه، باید ببینیم منظورش یک حالت روانشناختی نسبت به یک گزاره هستش یا داره از یک قوهی صحبت میکنه به اسم قوه شهود. باز چرا مهمه؟ چون ممکنه که قوه شهودی ما با یک ویژگی در جهان یک رابطه علی رو بتونه برقرار کنه. در حالت اول وقتی که ما اون به صورت یه حالت روانشناختی ببینیم و در این صورت همونجوری که در جلسه قبلم گفتم، برقراری رابطه علی با فهم متعارفی که ما از علیت داریم سخت است. خود نویسندگان مقاله هم میگفتن به چه معنا میشه اینجا رابطه علی برقرار کرد. من در جلسه قبل گفتم خب بعد بریم سراغ نظریه های مختلف علیت، در برخی از نظریه ها میشه این رابطه رو برقرار کرد. این بار میان میگه مثلا شاید به همون فهم عرفی که ما از علیت داریم هم بشه صحبت کرد، مشروط بر آن که ما شهود رو یک قوه در نظر بگیریم و از اون طرف متعلقش رو هم به جای اینکه یک گزاره در نظر بگیریم، متعلقش رو هم پراپرتی ها ویژگی هایی در جهان در نظر بگیریم، اونجوری که راسل در نظر گرفته بود. در این صورت چه بسا بشه با همون فهم سنتی که از علیت داریم هم بشه از رابطه شهود با جهان خارج صحبت کرد. بحث های جالب دیگه هم هست که میشه بهش اشاره کرد. فقط در یک کلمه، ما در فلسفه آزمایشی یک کارهای بسیار زیادی طی دو دهه گذشته در زمینه شهود انجام شده. اصلا بیشتر کارهایی که فیلسوفان آزمایشی انجام دادن در زمینه شهود هستش که ربط وثیقی به این بحث ما پیدا میکنه. اما خب چون توی مقاله بهش نپرداختم، منم اینجا بهش نمیپردازم. اگه فرصتی بود در یه مقاله دیگری که شاید به این موضوع مستقیم تر بپردازه، اونجا به سراغ این میریم. جلسه بعدی میریم به سراغ اختلاف نظر عقلگراها و تجربه گراها، این بار در باب معرفت فطری. بحث شهود رو همینجا تمام میکنیم. پایان جلسه ششم.